için gösterileri
ay İnşallah ki her şey zudtar rejim ecelliye سهیونیستی نابود بشه و سرزمین های اشغالی آزاد. اما در این لحظه از شما همراهان گرامی دعوت میکنم که شنونده برنامه مستند فرهنگ باشید.
اسم این ده ما خزر دادشگاه فردوسی هم در همین پخش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه ی نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
این برای صدام حسین شکستی بزرگ محسوب خواهد شد.
صدام همه ی آنچه را که پیروزی خود می دانست از دست می دهد و قرارداد سال 1975 را نیز دوباره به رسمیت می شود.
در تاریخ ما پایان جنگ و پذیرش قطعنامه 598 اهمیت فکری و سیاسی ویژه‌ای داره. برام سوالات زیادی به وجود اومده بود که امروز بهونه خوبی بود تا بدونم اون سالها چه اتفاقاتی افتاده. سوالاتی که اون زمان برای خیلی ها پیش اومده بود که چرا باید قطعنامه رو میپذیرفتن و چه اتفاقاتی بعد از پذیرش قطعنامه میافته. کتاب‌ها، کلیپ‌ها و فیلم‌هایی که در این زمینه وجود داشت رو خوندم، دیدم و شنیدم. یکی از اونها فیلم سخنرانی آیت الله خامنه ای در 14 خرداد ماه سال 1375 بود.
یک ملتی با این همه ویرانی های دوران ستمشاهی و این همه احتیاج به کار و نوسازی ناگهان دشمن حمله کند، همین چیزی را هم که دارد از کار بیاندازد. راهن را از کار انداختن، پالایشگاه ها را از کار انداختن، صادرات نفت را از کار انداختن، کارخانه های آهن را از کار انداختن. خب هر کسی باشد در مقابل یک چنین حرکتی به زانو در می آید. طرف هم که رژیم عراق نبود، همه می دانستن. رژیم عراق به اضافه شوروی، به اضافه فرانسه، به اضافه ناتو، به اضافه کارشناس های آمریکایی، همه و همه اینجا اگر امام ضعیف بود ممکن بود بگوید دیگه تکلیف از ما برداشته است. خب اینا میخواهند ما خیلی اصرار بر قوانین اسلام نکنیم. خیلی خب نمی کنیم. اینا میخواهند که ما اسرائیل را باش مبارزه نکنیم. خیلی خب مبارزه نمی کنیم چون فشار زیاد است. چیکار کنیم؟ امام چنین چیزی رو نگفت، استادگی کرد. قطعنامه را هم که امام قبول کرد به خاطر این فشارها نبود. قبول قطعنامه به خاطر مشکلاتی بود که مسئولین اون روز امور اقتصادی کشور در مقابل روی امام گذاشتند و نشون دادند که کشور نمی کشد و نمی تواند جنگ را با این همه هزینه ادامه بدهد. امام مجبور شدند قطعنامه را پذیرفتن. پذیرش قطعنامه به خاطر ترس نبود، به خاطر هجوم دشمن نبود، به خاطر تهدید آمریکا نبود، به خاطر این نبود که آمریکا ممکن است در امر جنگ دخالت بکند. آمریکا قبل از اون هم در امر جنگ دخالت میکرد. وانگهی اگر همه دنیا در امر جنگ دخالت میکردن، امام رضوان الله علیه کسی نبود که رو برگرداند، بر نمیگشت.
پیشرفت‌های نظامی عمده‌ای که در عملیات‌های والفجر، خیبر، قدس، ظفر، کربلا و نصر به دست آمد و تلفات و خسارت‌های سنگینی که به نیروهای دشمن وارد شد و آزادسازی بخش عظیمی از مناطق اشغالی، وضعیت بغرنجی برای ارتش بعث و حامیان جهانیش به وجود آورد. این تغییر موازنه قوا به نفع ایران زمینه‌ساز صدور قطعنامه 598 در 29 تیر ماه سال 1366 در سازمان ملل متحد بود. با وجود پذیرش قطعنامه توسط صدام در روزهای ابتدایی، مقامات سیاسی و نظامی ایران به دلایل مهمی مثل عدم معرفی متجاوز در متن اولیه قطعنامه، عدم اطمینان به اجرای مفاد قطعنامه توسط دشمن و حامیان، حضور وسیع و گسترده نظامی آمریکا در خلیج فارس، فاصله داشتن مفاد قطعنامه با خواسته های ایران، ایجاد فرصت تلاش برای تغییر مفاد قطعنامه و تهیه قطعنامه بدون مشورت ایران از پذیرش قطعنامه امتناع کردند. با عدم پذیرش قطعنامه توسط ایران در سال 1366، رژیم بعث با پشتیبانی نظامی و سیاسی متحدان بین المللی خودش راهبرد تهاجمی را در پیش گرفت و نیروهای این رژیم حملات خودشون رو به مناطق مسکونی و نفتکش‌های ایرانی گسترش دادن. طی یک سال از صدور و تصویب قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل، به دلیل اتفاقهایی مثل حمایت مستقیم و علنی کشورهای غربی از صدام، معرفی صدام به عنوان صلح طلب، به کارگیری سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم بعث عراق، تهدیدات وسیع بین المللی علیه ایران، سلب منطق دفاع مشروع از ایران، تغییر روند تحولات در جبهه‌های نبرد و تحریم شدید تسلیحاتی ایران، امام خمینی رحمت الله علیه بنا به مصلحت جامعه اسلامی قطعنامه 598 رو یک سال بعد از صدور اون، یعنی در تاریخ 27 تیر ماه سال 1367 درست مصادف با چنین روزی پذیرفتند. از بین کتاب‌هایی که خوندم، بخشی از کتاب مربع‌های قرمز به قلم زینب عرفانیان مربوط به خاطرات بعد از اعلام پذیرش قطعنامه 598. با خوندن این کتاب و تأمل بیشتر در پیام قطعنامه امام خمینی رحمت الله علیه، مفهوم جام زهری که سالها فقط عنوانش رو می‌شنیدم رو بهتر درک کردم.
می‌دونم که به شما سخت می‌گذرد، ولی مگر به پدر پیر شما سخت نمی گذرد. می دانم که شهادت شیرین تر از عسل در پیش شماست، مگر برای این خادمتان این گونه نیست. ولی تحمل کنید که خدا با صابران است. بغض و کینه انقلابیتان را در سینه ها نگاه دارید، با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید و بدانید که پیروزی از آن شماست.
احساس می کردم دنیا تمام شده. یه راه طولانی رو از ابتدای جنگ تا حالا دویده بودم. حالا میگفتن درا بسته شده و باید برگردید. دلمون نمیومد برگردیم. پا صبح تا شب تو مقر اندیمش میپلکیدیم. هر کس به گوشه های خزیده بود. تو همین مقر با شهدا نفس کشیده بودیم و سر یه سفره غذا خورده بودیم و شوخی و زندگی کرده بودیم. حس میکردم یه نفر توی سرم فریاد میزنه تموم شد، جا موندی. همون موقع بود که رئیس جمهور وقت آقای خامنه‌ای به مقر ما آمدن. حسینی بعد از نماز پر از سکوت بود. چشم به دهان ایشان دوخته بودیم که چه میگن. دست دلمونو گرفتند و بردن به روزای دور، روزایی که قرار بود هر کدوم یه گوشه از گلیم انقلاب رو بتکنیم.
برادران، رژیم عراق به گمان باطل خود خیال کرد ملت ایران ضعیف شده، دشمن خیال کرد امام رو تنها گذاشته، اما انقلاب در دهمین سال ولادت خودش توانست نه فقط پاسخ عراق رو بلکه پاسخ استکبار رو بده.
جنگ تموم شده بود ولی مبارزه تموم نشده بود. اسلحه ها از شونه ها پایین اومده بود، اما آمادگی باید همراه همیشگیمون می بود. موظف بودیم به بیداری در برابر دشمن، دشمن همیشه بیدار.
جوان های عزیز، بچه های عزیز من، فردا مال شماست، آینده مال شماست. شمایید که باید این تاریخ را با عزتش محفوظ نگه دارید. شمایید که این بار مسئولیت رو بر دوش دارید. خرم شهرها در پیشه، نه در میدان جنگ نظامی، در یک میدانی که از جنگ نظامی سخت داره، البته ویرانی های جنگ نظامی رو نداره، به عکس آبادانی به دنبال داره، اما سختیش بیشتر.
برخلاف بندهای قطعنامه، ارتش بعث عراق 4 روز بعد از پذیرش قطعنامه توسط ایران مجدداً حملات وسیعی را از جبهه های جنوب و غرب با همراهی گروهک منافقین آغاز کرد که علارغم تهاجم به خاک کشورمون و طی سلسله عملیات های دفاع سراسری و القدیر در جنوب و عملیات مرساد در غرب از مرزهای کشور بیرون رونده شدن.
ما در پی فرمان روح الله لبیک گویان می‌رویم میدان.
روند حرکت به جبهه ها بایستی با همون قوت و قدرت ادامه داشته باشه و نیروهای سرزنده ما و تازه نفس ما و قدرتمند ما باید آماده باشن تا اگر دشمن به فکر حیله‌گری افتاد بتونن در زمان مناسب و در سرعت لازم پاسخ او رو به خودش برگردونن.
سخنانی که امام ایراد کردش واسه همینم بخونم.
شما چی میگید؟ طبق سخنان امام که قطعنامه رو ما قبول کردیم و دشمن سیگنسی هنوز به تجاوز خودش ادامه میده، ما میخوام بریم منطقه تا پیام امام رو اجرا کنیم.
شما اینکه به صدام و صدام میفهمید که هنوز بسیجی ها هستن، هنوز رفیقای شهدا هستن، برای تداوم راه شهدا، برای دفاع از اسلام، برای دفاع از مملکتمون هنوز جوان هستن میرن جبهه. انشالله
مردم بیشتر به جای که ترس سرشون داشته خودشون آماده کردن برای دفاع. ما خودمون چند تا بچه‌ها همه کارمندای بیمارستان از دانشگاه هستیم که امیدیم انشالله امروز اعزام بشیم به جبهه.
ما با این پیام ما واقعا یک شوری، یک شوقی اون دست داد که قاطعانه بجنگیم، به حقمون از امریکا بکیدیم.
ما باید جلوش بیستیم و مقاومت هم بکنیم سخت.
نیروهای تازه نفس برای شما میرسه یا نه چجوریه؟
بله فرامون منو بیشترین خاک زایی که میدیدیم پرده نیرو، یعنی از هر باری مطال بیشتر نیرو ده بودم، یعنی اینقدر نیرو نیرده بودم.
پیغمبر امامیم، هرچی امام بگی، اگه بگی بجنگید میجنگیم، اگه بگی صلح کنید صلح، مقلد امام.
به مجرد این که معلوم شد که رضایت امام و تصمیم امام پای این قضیه است، ناگهان همین ملتی که مشتها رو گره کرده بودند و فریاد جنگ سر می دادن گفتن که اماما پیامت رو شنیدیم و ما تسلیم پیامت رو هستیم.
با وجود تمام مطالبی که خوندم و فیلم‌هایی که دیدم، صحبت‌های سردار سرلشکر محمد باقری درباره علت پذیرش قطعنامه 598 برام خیلی جالب بود. صحبت‌های کسی که خودش در اون روزگار در بطن ماجرا بوده، جواب خیلی از سوالات رو برام روشن‌تر کرد.
قطعنامه 598 به نظر من در تیر ماه 67 پذیرفته نشد و سابقش برمیگرده به حداقل 2 سال قبل از اون. هنگامی که پشتیبانی لازم از رزمنده ها در جبهه صورت نگیره، یا بایستی نشست و شاهد انهدام کشور بود یا بایستی برای خاتمه جنگ تصمیم گرفت. این خیلی به نظر من قشری نگریه که ما بگیم فلان کس یه دو خط نامه نوشت به هست ما و توش گفت که اگر فلان کارا رو نکنید نمیشه جنگید، هست ما بودن، پس حالا که اینطوره اینجوریه. این چند چیزی به نظر من اصلا شدنی نیست، به عقل جور در نمیاد. از 64 65 ما ضعف‌های ساختاری و زیرساختی و اساسیمون در جنگ هویدا بود، قبل از اونم بود، ولی دیگه عراقی ها به جایی رسیدند که به شدت قوی شدند. یعنی وقتی اتفاق فاو افتاد و خطر رو به جدیت احساس کردند، همه اومدن پشت صدام و اطلاعات موجوده. میزان تسلیحات و کمک هایی که به عراقی ها در سال 65-66 شد قابل قیاس با گذشته اش نیست. ببینید عراقی ها با 400 هواپیما و 12 لشکر زمینی جنگ رو شروع کردن. این 400 هواپیما در طول جنگ ساقط شد و 12 لشکر منهدم شد. با عدد و آمار و ارقام من مسئول شمارش این حرف ها هستم بودن. اینا منهدم شد، ولی روزی که قطعنامه رو ما پذیرفتیم عراق 700 هواپیمای روز دنیا رو داشت و 56 لشکر داشت. 56 لشکر، 1,000,000 رزمنده داشت. ما با یک ارتش قدرتمند اینطوری مواجه بودیم. بعد ما هشتمون گروه نهمون بود و هست ما میفهموندن جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، تا این حد. اما آیا بدنه کشور به این نفع از جبهه پشتیبانی میکردن و آیا به این نفع جنگ ادامه پذیر بود یا خیر؟ حوادثی که در بهار 67 اتفاق افتاد و بسیاری از سرزمین هایی که در طول دفاع مقدس متصرف کرده بودیم دشمن موفق شد پس بگیره، خب اینها اتفاقاتی بود که بده براش تصمیم گرفته میشد. دشمن تا نزدیکی اهواز هم اومد، باید براش تصمیم گرفته میشد. ما برای مقابله با سلاح‌های پیشرفته شیمیایی عراقی‌ها حتی ماسک به درد بخور نداشتیم. ماسک به درد بخور نداشتیم. و این ماسکی که رزمنده‌های ما می‌زدن تو فیلم‌ها هست، این از بین 15 عامل شیمیایی شاید برای 2-3 تاش جوابگو بود. اینا به درد گاز اشک‌آور می‌خوره. از وقتی گاز اعصاب می‌زدن اصلا این عمل نمی‌کرد. اون برگ خزان بچه‌هامون می‌ریختن. اینا رو باید کسی تصمیم براش می‌گیره. و این جاری است. در طول زمان جاری است. یعنی اگر می‌خواهیم که روزی مجبور به قطعنامه‌ای نشویم، بایستی قدرتمند بشیم. ما در منطقه‌ای از جهان زندگی می‌کنیم و در بین قدرت‌های زندگی می‌کنیم که اگر قوی نباشیم، حتماً پایمال می‌شیم. ما باید قوی باشیم. این قوی بودن هم در طول زمان باید اتفاق بیفتد. یک بعدش البته در دفاع و امنیت است. وحدت ملی، انسجام ملی، پیوستگی مردم و حکومت و خیلی چیزهای دیگر که میدانید و میدانند، اینها بایستی در جریان زندگی ملت ایران جاری باشد تا این ملت قدرتمند سرپا باشه و روز به روز بالنده تر باشه. و پذیرش قطعنامه هم یه همچی داستانی است. نمیشه کسی رو متهم کرد. یعنی اینجور نیست که بگیم یک مقطع خاص، یک نامه خاص، یک تصمیم خاص، یک جمله خاص، یعنی چیزی نیست. و بایستی کشور ما در دفاع مقدس، بدنه دولت ما، بدنه کشور از جنگ بهتر از این دفاع میکرد و حمایت میکرد تا به اون روز نرسیم. خب روز شدیم. بسیار برای ما تلخ بود. یعنی خیلی از ماها آرزو میکردیم که پای زنده نمیموندیم و اون روز رو نمیدیدیم و اون روز و روزهای بعد رو. اما حداقل برای سطح راهبردی جنگ روشن بود که تصمیمی غیر از اون نمیشد گرفت و تصمیم عاقلانه ای بود، بایست این تصمیم گرفته میشد. و در اون روز تیر ماه 67 کاری غیر از اون نمیشد کرد.
آدم وقتی مستندات اون سالها رو میخونه، میشنوه و میبینه، تمام تاریخ اون زمان رو مرور میکنه، متوجه میشه که پیروزی جنگ 8 ساله ایران و عراق که سرانجام در 29 مرداد ماه سال 1367 اتفاق افتاد، بسیار غرورآفرین و افتخارآمیز بوده. Thank you.
وقتی شما ابراهان گرامی به خیر باشه، اجازه بدید اطلاعی که در رابطه با هفته حجاب و عفاف و برگزاری اجتماع بزرگ هست رو خدمتون بخونم. و اون همین است که اجتماع بزرگ مدافعان حریم خانواده امروز چهارشنبه از ساعت 19:30 تا 18 در میدان خراسان برگزار میشه با حضور اقشار مختلف مردم همیشه در صحنه.
بده هر
امید که هرچه زودتر آن منتظر منتقم بیاد و دنیا رو عدل فرا بگیره و هرچه زودتر رژیم نحس کودتکش صهیونیست از روی کره زمین محو بشه. اما شما گرامیان بهتر از من میدونید که 21 تیر ماه سال روز قیام مردم مشهد هست علیه کشف حجاب که به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده. در اون روز دشقیمان رضاخان مردم معترض به کشف حجاب رو در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشیدن. به همین مناسبت و در هفته حجاب و عفاف اجتماع بزرگ مدافعان حریم خانواده برگزار میشه در میدان خراسان از ساعت 19:30 تا 18، که البته این برنامه با حضور اقشار مختلف مردم همیشه در صحنه برگزار خواهد شد. امید که بتونیم هر آنچه که مربوط به دین مبینمون هست و جزو قوانین هست بتونیم انشالله به درستی رعایتش بکنیم. اما سپاسگزاریم که شبکه رادیویی فرهنگ یا بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر احیانا نقد یا پیشنهادی در مورد برنامه ها دارید میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن سرغمی 162 بدون نیاز به پیش شماره و قابل شماره گیری از سراسر کشور عزیزمون به وسیله تلفن های ثابت و همراه، و یا اینکه پیامک ارسال بکنید به سامانه شون 30100